بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إني قد دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفاف وأن يعطي من يبغضني كثرة المال والولد. پیامبر در ادامه فرمایشاتشون به جناب ابوذر فرمودند که من از خداوند متعال مسئلت کردم که رزق محبین من رو، کسانی که به من علاقه مندند و من رو دوست می‌دارند، در حد کفاف تأمینشون کنه. خب این تا اینجا خیلی عادی است که هر کس پیغمبر خدا رو دوست می‌دارد، پیغمبر هم او رو دوست می‌دارد و دعا کرده که در حد کفاف داشته باشد. ادامه می‌فرماد و ان یاتی من یبغضنی کثرت المال والولد، کسی که نسبت به من موضع خصمانه و دشمنانه داره، بغض داره، به اون مال و فرزندان زیادی عطا کنه. این به حسب ظاهر جور در نمیاد، باید پیغمبر خدا به حسب ظاهر دعا بکنه که دوستداران من مال و اموال و فرزندانشون زیاد بشن، اما دشمنانم دیگه حالا از باب اینکه انسانن خدا یه لقمه بخور نمیری بهشون بده، در حد کفاف بده. این حسب ظاهر خلاف قاعده است. راجع به این خلاف قاعده تا پایان یه نکته‌ای رو عرض میکنم. اما اندازه کفاف چه مقداره؟ گفتن که مقدار و حاجتهی من غیر زیادت ولا نقص، که به اندازه نیاز، که نه کم بیاد نه زیاد. چرا گفتن کفاف؟ لأنه یکف عن سؤال الناس و یغنی عنهم. کفاف باعث میشه که انسان نیازمند به سؤال به دیگران نداشته، رویگردان از مسئلت از مردم باشه. همین که احتیاجش به دیگران نیفته، یکف عن الناس، عن سؤال الناس. کفاف اندازه تعریف شده ای نداره، این که مثلا بگیم چند کیلو غذا در ماه یا در سال، چقدر لباس، چقدر پول، اینا نداره. بر اساس وضعیت افراد و شأن افراد و موقعیت اجتماعی و فردی کفاف متفاوته. یه کسی عائلش 10 نفره، یکی عائلش 2 نفره، خب کفاف اینا فرق میکنه. با این تعبیر رزق انسانی که دوستدار پیامبر است در حد بی‌نیازی از دیگران تقاضا شده و رزق دشمنها و مبغضین کثرت المال و الولد خواسته شده. شیخ کلینی نقل میکنه که امام علی ابن الحسین علیه السلام فرمود یه روزی پیغمبر خدا در بیابانی میگذشت، به شتربانی رسید، از اون مقداری شیر تقاضا کرد، اونم استنکاف کرد، گفت شترهای من شیری رو که دارن بهشون نیاز داریم، برای خودمون، خانوادمون، صبحمون، ظهرمون، شبمون. نداد. پیغمبر اون رو دعا کرد، گفت خداوند مال و فرزندان این مرد رو زیاد کنه. گذشتند به ساربان دیگری رسیدن، از او هم درخواست شیر کرد. ساربان رفت سینه شیر رو شتر رو دوشید، ظرف ها رو پر کرد و برای پیامبر آورد. یک گوسفند اضافه هم آورد تقدیم پیغمبر کرد و عرض کرد یا رسول الله، من فعلا همین مقدار رو دارم، اگر اجازه بدی پیش از این فعلا ندارم، بعدن تهیه میکنم تقدیمتون میکنم. پیغمبر خدا دستش رو به دعا بلند کرد، گفت خداوندا به اندازه کفایت و کفاف به این ساربان عنایت کن. همراهان عرض داشتن یا رسول الله، اون که خواسته شما رو رد کرد، براش دعایی کردی که همه ما دوست داریم اون دعا رو در حق ما بکنی، ولی برای این کسی که حاجت شما رو اینجور کریمانه آورد میگی در حد کفاف. حضرت جواب دادن و ما قل و کفا، اونی که کم باشد و کفایت داشته باشد، کافی باشد، کم کافی بهتر از زیاده واهیست. خیر مما کثر و علها، زیادی که انسان رو به خودش مشغول کنه و سرگرم بکنه. پس وقتی میگه در حد کفایت یعنی زندگیت اداره بشه، وقتی میگه زیاد، اون زیادی که تو رو از همه چیز دور کنه، حتی از خدا و زندگی و فرزندان. پس کمی که کافی است بهتر از زیادی که سرگرمی ساز است. در بحث سیاست خارجی لزوم تعلم دانش‌های مربوطه رو مطرح می‌کردیم. به آیه سوره اسراء آیه 36 داریم استناد می‌کنیم. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گفتیم اولین واژه قفاست، لا تقفو یعنی این که تبعیت نکن، مطابعت نکن، ردگیری نکن، اتهام نزن، پیگیری نکن در جایی که علمی نداری. یه روایت هم مطرح شد که مراد از قفا به معنای بهتان زدن هم هست. در ادامه عرض میکنیم که شیخ طوسی در تفسیر تبیان دو نکته مهم رو از این آیه مورد توجه قرار دادند. این دو نکته عبارتند از این که اولا خداوند متعال پیامبرش را از اتباع و اقتفای هر چیز که به اون علم نداره نهی کرده. هر چیزی رو که بهش علم نداری اون رو پیگیری نکن. یا پیگیری نکن یا تبعیت نکن. تردید داری که این کار درستیه یا غلطیه، نمیدونی، علم نداری، تبعیت نکن، دنبالش نرو. تردید داری این حرف رو که به دیگران میزنن درسته یا غلطه، این رو پیگیری نکن. پس وقتی جایی علم وجود ندارد، عدم العلم، لازمه اش این است که از اون تبعیت و اقتفا نشود. نکته دومی که شیخ طوسی رحمت الله علیه از این آیه برداشت میکنه اینه که این خطاب خطاب خاص به پیامبر نیست، مخصوص پیغمبر نیست که فقط پیغمبر لا یتبع لا یقتف ما لیس له به علم. شامل همه مکلفین است. همه مکلفین وظیفه دارن از چیزی که به اون علم ندارن از اون پیروی نکنند. ایشون آورده که قرآن نهى نبیه صلی الله علیه و سلم ان یقف و ما لیس له به علم، پیغمبر رو منع کرده و نهی کرده که پیگیری کند چیزی را که علم ندارد. و هو متوجه الی جمیع المکلفین و معناه، معناش چیه؟ مصداقش رو کجاها میتونیم ببینیم؟ اینکه لا تقل سمعت ولم تسمع، اگر نشنیدی نگو شنیدم. ولا تقل رأیت ولا علمت یا ولم تره، اگر ندیدی نگو رأی دیدم، و اگر علم نداری نگو علمت. این فرمایش ایشونه. المیزان نیز به یک نکته مهمی ذیل این آیه اشاره کرده و آورده و الآیت تنها ان اتباع ما لا علم به، نهی میکند از تبعیت چیزی که علمی به او وجود ندارد. و هیل اطلاقها تشمل الاتباع اعتقادا و عملا. نکته مهم ایشون اینه، میگه اطلاق این آیه شامل هم تبعیت در موارد اعتقادی است هم در موارد عملی. اگر به یک نکته‌ای به لحاظ اعتقادی علم نداری اون رو مبنا قرار نده، اگر به یک عملی به صحتش علم نداری اون رو مطرح نکن. و تتحصل فی مثل قولنا، میگه این جمله در عبارات روزمره ما هم وجود دارد که ما میگیم لا تعتقد ما لا علم لک به، ما لا علم لک به، چیزی رو که علم نداری بهش اعتماد نکن. ولا تقول ما لا علم لک به، چیزی رو که علم نداری نگو. ولا تفعل ما لا علم لک به، چیزی رو که علم نداری عمل نکن. لأن فی ذلک کله، لأن فی ذلک کله اتباعا، همه اینها نوعی تبعیت است، چه در موارد اعتقادی، چه در موارد گفتاری، چه در موارد عملی. وقتی علم نداری از اینها تبعیت نکن. این آیه از اتباع چیزی که بهش علم تعلق نگرفته نهی میکنه. و اطلاق آیه شامل مواردی اعتقادی، عملی، گفتاری و غیره هست، یعنی نه از باور و اعتقادی که به درستی آن علم حاصل نکردی تبعیت نکن، نه عملی را که به درستیش قطع نداری انجام نده. المیزان ادامه میده، این عبارت مانند آن است که بگوییم چیزی را که بدان علم نداری اعتقاد نداشته باش، سخنی که بدان علم نداری رو بیان نکن، کاری رو که بهش علم نداری انجام نده. همه اینها مشمول این نهی هست. ایشون نتیجه میگیره فیعول المعنا، معنای آیه این است الا انه یحرم الاقتحام الا اعتقاد او عمل یمکن تحصیل العلم به الا بعد تحصیل العلم. این جنبندی بسیار دقیقیه که نمیشه کاری رو، اعتقادی رو، عملی رو شروع بکنی وقتی میتوانی بهش علم پیدا بکنی بری شروع بکنی بدون علم، باید بعد از علم، تحصیل علم وارد بشی. دستگاه دیپلماسی کشور بر اساس این آیه وقتی میخواد وارد کاری بشه باید ابتدا همه ابعاد مسئله رو خوب به صورت علمی و دقیق شناسایی بکنه. این نیست که وقتی میتواند در این زمینه سوابق کار رو ببینه، کسب علم بکنه، اون رو رها بکنه و بدون علم وارد پرونده‌ای بشه. پس هر اعتقاد یا عملی که تحصیل علم ممکن است در آن، پیروی از غیر علم حرام است. المیزان ادامه میده: انسان سلیم الفطره در مسیر زندگیش هیچ وقت از پیروی علم منحرف نمیشه، دنبال زن و شک و وهم نمیره. چیزی که هست یا در مسائل مورد نیاز زندگی شخصیش شخصا علم و تخصص پیدا میکنه که از همون پیروی میکنه، یا شخصا علم و تخصص پیدا نمیکنه، از کسی که بدان علم و وسوق دارد پیروی میکند. مثل کسی که بیماره، خودش علمی حاصل نکرده در طبابت، اما به طبیب حاذق مورد اعتماد مراجعه میکنه، یا به صاحب صنعت، خودروش خراب شده بلد نیست، میره پیش استادکار حاذق، اگرم نشناسه از اینو اون میپرسه مکانیک حاذق کیه، به اون مراجعه میکنه. پس انسان در زندگیش، فرد سلیم الفطره، دنبال این است که از علم منحرف نشود، دنبال علم بره. هرچند مراجعه به علم دیگری در اصطلاح و براهین منطقی به عنوان علم شناخته نمیشه. بله، ما وقتی به طبیب حاذق مراجعه میکنیم، طبیب عالم است به طب، ما با مراجعه بهمون اطلاق علم نمیشود، ما علم پیدا نکردیم ولی مراجعه به علم کردیم. درباره معلوم یا چیزی که به اون علم تعلق گرفته، ایشون ادامه میده: چیزی که بتوان درباره آن گفت، علم یعنی این، انه هو. درباره شیء مشکوک یا مظنون ما نمیتونیم بگیم قطعا انه هو. وقتی علم داری این تلاست، میگی انه هو الذهب. ولی وقتی شک داری این تلاست یا نه، نمیتونی بگی هو الذهب، هو مشکوک الذهبیه. قضاوت قاطع زمانی انجام میشود که شما بتونی بگی این است و جز این نیست، همین است. المعلوم هو الذي يصح ان يقول له انه هو، و اما المظنون والمشكوک والموهوم فلا یسه و فیها اطلاق القول به انه هو، ففهم ذلك. مشکوک و مظنون و موهوم رو نمیتونیم بگیم این همین است و جز این نیست. خب این درباره مفردات و کلمات مفسرین در ابعاد آیه. اما نحوه استدلال ما به این آیه، اولا این آیه جمیع مکلفین رو از اتباع غیر علم، خواه در اعتقاد و عمل، منع میکنه. مباحث سیاست خارجی هم یکی از چیزهایی است که تبعیت از غیر او، تبعیت از او بدون علم نهی شده. در مباحث سیاست خارجی مکلفین رو این آیه از پیروی اعمالی که نسبت به اونها علم نداره منع میکنه و باز میداره. این نکته اول. اطلاق آیه شامل سیاست خارجی هم است. لا تقف ما لیس لک به علم، میتواند در دادگاه در هنگام شهادت به شاهد دیکته کنه که اگر علم نداری سخن لغو نگو. میتونه به یک افسر سیاست خارجی هم بگه مادامی که علم پیدا نکردی وارد این کارزار نشو. وقتی میتونی علم پیدا بکنی باید علم پیدا بکنی. دو، بر اساس مفاد این آیه لازمه در پیگیری همه امور از جمله پرونده‌های سیاست خارجی هر گونه اعتقاد، قول و عملی مبتنی بر علم باشد. خارج از چارچوب علم اظهار نظر یا تصمیمی، هیچ تصمیمی صورت نپذیرد. این که مطابق با علم در این حوزه نظر بدیم، این مطابق با اقتضای فطرت سلیم است. این هم نکته دوم در جنبندی و استدلال. سوم، عبارت لا تکفو فعل نهی است، ظهور در حرمت دارد، بنابراین اقتفای هر فکر، هر اندیشه، هر عمل، هر اعتقاد، هر پروژه‌ای در حوزه سیاست خارجی بدون علم، بدون کسب علم، مشمول این نهی است که حرام است. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی در مذاکرات هسته‌ای اگر علم و دانش کافی نداری وارد نشو، در مذاکرات حقابه ایران با همسایه ها وارد نشو، در مسائل مربوط به مقاومت اگر علم کافی نداری وارد نشو، در مسائل مربوط به مذاکرات حقوق زندانیان اگر علم نداری وارد نشو. همه اینها نیازمند به علومی است که باید اینها رو فرا بگیریم. نکته چهارم، برای اینکه جدیت شارع در وضع این قانون، وضع کدوم قانون؟ همین حرمت اقتفای هر فکر، اعتقاد یا عمل بدون علم، برای اینکه این جدیت پوشیده نماند، آیه قرآن در فقره پایانیش میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش و چشم و دل تحت کنترل الهی هن. هر کس بدون علم با چشم، با گوش یا با قلبش چیزی رو که بدون علم نداره تعقیب کنه، گوش و چشم و قلب اون مورد بازخواسته. آقایی که در مذاکره سخن میگه علم ندارد، حرف متکی به غیر علم میزند. آدمی که در مذاکره میشنود، حرف دیگران رو بدون علم و تفحص میپذیرد یا مطلبی در دلش جا میفته، همه اینها مشمول این ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا هستن، روز قیامت باید پاسخ بدن. بر اساس مفاد این آیه، ورود در عرصه سیاست خارجی بدون کسب علوم و دانش لازم، گام برداشتن در جهت خلاف مسیر فطری بشر و در جهت عکس قانون وضع شده الهی است. کدوم قانون؟ ولا تغفر ما لیس لک به، این که از چیزی که علم نداری تبعیت و پیروی نکن. پس گام برداشتن در جهت خلاف مسیر فطری بشری و در جهت عکس قانون وضع شده الهی است و حرام است. وقتی اقتفای کاری بدون برخورداری از علم حرام قلمداد شد، یا باید اگر ممکن بود اون فعل رو ترک کرد، در سیاست خارجی که نمیشه مصالح کشور رو ترک کرد، یا به طور متعین واجب است که علوم مربوطه رو کسب کرد. بعضی از مواقع هست مصالح و مفسده فردی است، یه نفر میگه آقا من این مصلحت و مفسده رو برای خودم ندیده میگیرم، هم اون رو ندیده میگیرم هم کسب علمش رو ترک میکنم. اما یک بار یک وظیفه اجتماعی سیاسی مربوط به عامه مسلمین است، اون رو نمیشه ترک کرد. ما در رابطه با جزایر سگانه میخوایم مذاکره بکنیم، جزایر سگانه ایرانی است، یک کسی بیاد بدون اطلاع از سوابق پرونده جار و جنجال ها رو بشنوه و بر اساس جار و جنجال ها بخواد بره یک حرف میانه ای رو بزنه، هم طرف مقابل رو راضی کنه هم طرف خودمون رو، این بدون علم وارد شده، تفریط در حق مسلمین کرده، این در حقیقت تفریط کرده در سرزمین های اسلامی، کیان اسلامی. این واجبه بر همه مقدمات قبلی، همه کتابها، همه جزوه‌ها، همه گزارش‌ها رو بخونه و ابعاد مسئله مسلط بشود تا در حق کسی تفرید نشود. لا تقف ما لیس لک به علم، یعنی در مسائل مربوط به جزایر سگانه بدون علم کافی وارد نشو، در مسائل هسته‌ای بدون علم کافی وارد نشو. از اونجایی که نمیشود مسائل سیاست خارجی رو کنار گذاشت، چاره ای نیست، به طور متعین افراد باید برن کسب علم بکنن و با دانش کافی ورود به چنین عرصه‌ای داشته باشن. پس کارگزار سیاست خارجی چون کنارگیری از عمل و منافع ملی براش متصور نیست، حالا کارشناس وقتی میگیم ممکنه یک کارشناس جا به جا بشه، کارگزار ممکنه جا به جا بشه، ولی دستگاه سیاست خارجی نمیتونه شانه خالی کنه از منافع ملی. پس باید علوم مربوطه رو کسب بکنه و با این مقدمه وارد بشه، یا با کسب این اطلاعات بر اساس این آیه شریفه وارد مذاکره شه. این آیه اول. اما آیه دوم، آیه دوم آیه 94 سوره نساء است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین است، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله، هنگامی که در راه خدا قدم بر می دارید، فتبینوا، تحقیق کنید، ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام، یا القا الیکم السلام لست مؤمنا، به کسی که به شما سلام کرد نگید مؤمن نیستید. تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنبال دنیا خواهی نباشید، فعند الله مغانم کثیره، خداوند متعال غنیمت‌های زیادی در اختیار دارد، کذالک کنتم من قبل، شما هم قبلا غیر مؤمن بودید، فمن الله علیکم، خدا به شما منت گذاشت و با ایمانتون کرد، فتبینوا، پس درباره ایمان دیگران تحقیق کنید، ان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند به کارهایی که شما میکنید آگاه است. این آیه دو جزء دارد. یک جزء، جزء کلان او و بیان حکم است، اونجایی که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، این یک قاعده و قانون کلی است، هر جا گام برمی‌دارید تبین لازم است. یک ذیلی دارد از ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام. این ذیل یک کیس و یک مستاق است، ضمن این که آیه قرآن یک قاعده کلی بیان کرده، یک کیسی را هم توضیح داده که مبتنی بر اون کیس حکم در حال بیان است. پس ما برای استدلال به مدعای خودمون به صدر آیه نیازمندیم، اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، ولی برای این که مفهوم این حکم، ابعاد این حکم بهتر شناسایی و روشن بشود، نیازمندیم که درباره کیس که اتفاق افتاده و قرآن کریم در ابعاد اون داره سخن میگه و بر اساس اون حکم میکنه، اون رو هم خوب شناسایی بکنیم که با شناخت کافی از کیس مورد اشاره، از داستان و حادثه مورد اشاره به قانون کلی که وضع شده پی ببریم. پس این آیه دومه. ما درباره مفردات و شأن نزول آیه نکاتی رو ابتدا بیان میکنیم تا اون ذیل آیه روشن بشود، بتوانیم مبتنی بر حادثه یا کیس اون حکم کلی رو هم بیان بکنیم. مجمع البیان این آیه رو مانند آیات دیگر سوره نساء مدنی میدونه و میگه این آیه در دوران تشکیل دولت اسلامی نازل شده، یعنی آیه یک آیه فردی نیست، یک آیه یک حکم شخصی نیست، مثل روزه گرفتن نیست، مثل نماز خوندن فردی نیست، بلکه مربوط به دوران تشکیل حاکمیت اسلامی است که یک قانون اجتماعی سیاسی است. در رابطه با شأن نزول و مباحث آینده انشاءالله در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.